KSWB FM, HD3, Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بله بفرمایید.
با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم.
سلام عزیز، متشکرم، بفرمایید.
ممنون. من از استرالیا تماس می‌گیرم آقای هلاکویی. از اونجایی که می‌دونم شما اهل تعریف و تمجید نیستی، فقط یه تشکر کلی می‌کنم و مستقیم میرم سراغ سوالم.
لطفاً و ممنونم، بفرمایید.
خیلی ممنون. جناب هلاکویی، من 5 سال است که برنامه شما رو دنبال میکنم، ولی مدتیه که به یه موضوعی برخورد کردم. داخل صحبتهای شما و برنامه‌هایی که من همراهش بودم، یه لطف و محبت و مهربانی صمیمانه وجود داره. آیا این خصوصیت از تربیت و یا از ذریع خوشی شما میاد؟ این واقعا سوال من هست.
نه، سوال جوابش ساده است. از سادگی و خوبی و مهربونی شماست که اون رو فرافکنی میکنید، پراجکت میکنید، در من میبینید. تمام. خب بریم سراغ موضوع بعدی.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر هستم
جان.
خب جناب هلاکویی، من داخل برنامه های شما، البته سوال من یه چند تاش داخل برنامه شما تا آخری در مورد دین هستش، اینه که شما داخل صحبتتون فرمودید که هر جا کار خوبی اگر دارید انجام میدید اونو به تمام به اتمام برسونید، این کار بهتر که پیدا شد بعدش انجام بدید. این داخل مثلا کار که آدم پروموت میشه هم چک میکنه، یا اینکه میشه با یه چند تا مثال اینو من متوجه بشم یعنی چی؟
آره عزیز، نه ببینید، اگر شما در همون کارتون پیشرفتی پیدا میکنید یا به قول شما پروموت میشید، که اون هدف همین بوده، شما یک کار خوبی رو آغاز کردید، بعدن اون کار خوب خودش به خودی خودش بهتر شده. شما در یه جایگاهی بودید، بعدن جایگاه بیشتر و بهتری پیدا کردید، اون که اشکالی نداره. ولی فرض بفرمایید شما آمدید و شروع کردید به مثلا کار کردن برای خودتون، بعد از یه مدتی که با مسائل مشکلات روبرو شدید ول کردید رفتید جو استخدام شدید. یا بسیاری از افراد هستن که فرض کنیم میرن دنبال یه مغازه‌ای که مثلا کالایی رو بخرند و بفروشن، بعد یه دفعه به این فکر بیافتن که برم یه کارخونه را بندازم. مطالعاتی که شده که من تو سیدی راز و رمز موفقیت آوردم نشون میده که 2500 نفر آدمای موفق در امریکا گفتن وقتی ما یه کار خوبی رو شروع میکنیم، یعنی کار خوبه، ادامهش بینیم تا آخر، کارهای بهتر بعدم پیدا میشه. به دلیل این کار بهتری پیدا شده کار خوب رو رها نمی کنیم. علت چه مظهر علمی معلومه چیه. من و شما با گذشت زمان اون انگیزه و اون هیجانات اولیه شروع کار یا نظری که راجب کار در گذشت زمان داشتیم رو از دست میدیم. از جانب دیگه با مسائل و مشکلاتش روبرو میشیم. هنوز چون کار به آخر نرسیده یا نمیرسه نتیجه و پاداش رو نگرفتیم. بنابراین وقتی به یک کاری به صورت نظری در خارج از اون کاری که میکنیم نگاه میکنیم، به جنبه مثبتش، به فوایدش، به آخرش در این فکر میکنیم، در حالی که آغازش و راهش رو معمولا به حساب نمیاریم، چون اون نتیجه هست که توجه ما رو جلب میکنه. درست مثل آدمی که میبینه یک کسی مهندسه یا میبینه یک کسی فرض بفرمایید که اعتباری داره یا شهرتی داره، به اون ته نگاه میکنه. بنابراین وقتی شما مقایسه میکنید کاری رو که دارید میکنید و خوبه با کارهای دیگر، معمولا کارهای دیگر بهتر به نظر میاد ولی واقعا نیستن. بنابراین این افراد حرفشون این است که ما اگر یک کار رو شروع کردیم بعد بلافاصله متوقف میکنیم، دیگه وقت و نیرو و انرژیمون برای اینکه ما اشتباه نکردیم و درست میشه و به هر حال آبرو ریزی و اینا وقت صرف میکنن، بلافاصله متوقف شد. این که شما در امریکا میبینید آدم ها کاری رو شروع میکنن، یه ماه سه ماه چهار ماه بعد اعلان ورشکستگی میکنن یا در اون سیستم و سازمان میبندن میرن دنبال کارشون. آدم های خودخواه، آدم های خوشخیال و خوشباور، آدم هایی که به هر حال یه دنیای منفردی دارن و یه ادعایی دارن، این کار رو نمی کنن. حالا با پنهانکاری کار بد رو خوب جلوه میدن یا خودشون رو فریب میدن یا دیگران رو، و به اصطلاح اقتصادی پولهای خوب رو دنبال پولهای بد میفرستن تا بالاخره همه رو از بین ببرن. پس اگر یه کسی کاری رو شروع کرده خوب نیست متوقف شد، ولی اگر کار خوبه به خاطر اینکه کار بهتر پیدا شده، چون غالبا واقعیت نداره، یعنی اینجا ما با واقعیت درد و رنج یک کار روبرو هستیم، اونجا با احتمال و انتظار خوبی ها و خوشی ها، و این مقایسه همیشه معلومه به نفع این کار و ولکن برو سراغ اون کاره. و به همون جهت است که اصطلاح شاخه به شاخه پریدن رو در فرهنگ خودمون داریم. برای اون حرف من این است که شما وقتی یک کار خوبی رو شروع میکنید اون رو تا آخر برسونید. به من میگید نه واقعا یک کار بهتری پیدا شده، یه مقدار آدم دانای با اطلاعات بی‌طرف که تفاوت محسوس و برجسته اون کار رو واقعا میبینن و به شما میگن نه این کار خوب رو رها کن برو سراغ کار بهتر، میتونم بفهمم. ولی تا زمانی که اون اتفاق نیفتاده و اون آدم ها دانا نیستن، اطلاعات ندارن، با آگاهی سخنی نمیگن، شما هم در ارزیابی‌های خودتون حرف اونا رو تایید میکنین، بهتر است که به راه خودتون ادامه بدید و به خاطر اینکه کار بهتری پیدا شده کار خوب رو رها نکنید. حرف این است.
بسیار عالی. پس میشه گفت اگر که بشه اون کار بهتر رو اندازه‌گیری کرد و واقع بینانه به موضوع نگاه کرد، اون جا به جای مشکلی نداره.
همیشه هست عزیز، اون هست، ولی ببینید باز به این توجه کنید، این کار به این سادگی ها صورت نمیگیره. شما ممکنه برای یه چیز جزئی کوچک این کار رو بکنید، ولی برای کارهای اساسی مقدار بیش از این میخواد و اون همه وقت و نیرو و انرژی که ببینم آیا اون از این بهتره، کار دستتو میده. اصولا هم ببینید یه مقداری این به قول معروف هست آیین دوبینی ز هوس قبله اشرکی باشد و بس، یه مقداری ما موضوع توجه و تمرکز بخوایم. بسیاری از مردم تو زندگیشون به این دلیل عقب افتادن که هی داشتن مقایسه میکردن، هی داشتن به این موضوع نگاه میکردن که آیا اشتباه کردم یا نکردم، آیا راه و کار بیشتر و بهتری وجود داره یا نه، و اون همه چیزو خراب میکنه. نه تنها تصمیم غلط میگیرن، حال رو از بین میبره. من بسیاری از اوقات فرض کنین شما با یه سر صدای اونجاست، ممنونشم قبلا نبود اون رو لطفا متوقفش کنین چون پخش میشه. من فرض کنین با دوستاتو میگید بریم مثلا این پارک، میرید اون پارک، میبینید دوستانتو خیلی از این پارک خوششون نمیاد یا شما خوشتون نمیاد، ولش کنین. این که اگر بریم یه پارک دیگه منظرش خیلی بهتره، سایش نمیدونم چنین چنانه، اون در حقیقت خراب کردن حالا حتی و بعد. بنابراین تو زندگی تمومش وقتی که میکنید یه کاری رو، فرض رو بر این بگیرید که قابل تغییر نیست، میرید تو رستوران سفارش غذا میدید، دیگه راجع به این که ای کاش اونو سفارش میدادم حالا شاید اون بهتر باشه، من که دو روز قبل اینو خورده بودم پس بذار یه چیز دیگه بخورم، روزی که این افکار وارد ذهنتون میکنید هیچ وقت شما لذت بیشترینی که از یه چیزی خودتون میتونین ببرید تو نمیبرید. این همون چیزیست که حتی رو خط رادیو دوستان میان میگن من چرا ازدواج نمیکنم، میترسم بعدن یه زن یا مردی ببینم از همسر خودم بهتر و بعد پشیمون میشم از کاری که کردم. خب ببینید این خراب کردن همه چیزه و یه نگاه کالایی به خود و دیگران داشتنه. بنابراین روزی که شما میرید میشینید توی رستوران سفارش غذا میدید تموش رفت. روزی که شما ازدواج کنید پایان کاره دیگه، شما رو نمیارن بگن هر شب خب دو مرتبه یا هر روز. شما میتونید انتخاب کنید بین همسرتون و یکی دیگه که حالا شما شروع کنید به مقایسه. درست مثل این که بیان به شما بگن هر روز شما میتونید تصمیم بگیرید که پسرتون یا دخترتون با پسر یا دختر همسایه عوض کنید. خب شما هم چیکاری نمیکنید؟ شما این پسر شماست، این دختر شماست، تموم شد. روزی که شما یه همچین ذهنیتی داشت باشید زندگی رو بردید عزیز. حرف من اینه، اصلا حرف من این نیست که بهتر از پسر یا دختر من شما پیدا نمیشه، حتما هم پیدا میشه، بعد اصلا جایی برای بحث نداره. مطمئن هستم که کاری که شما میکنید یه کار بهتر هم ممکنه پیدا بشه، با کسی که ازدواج میکنید همسر مناسبتری هم پیدا میشه. ولی تو زندگی ما با انتخابمون خودمون رو محدود میکنیم و به یک اعتبار آخر کاره. چرا؟ برای که برخی از تصمیمات همیشگیست. زبانی که شما یاد میگیرید، رشته تحصیلی یا ازدواج یا بچه‌ای که میره، چون فرزندی آوردی تموم شد. شما که نمیتونید دو سال بعد و هفت سال بعد فکر کنید آیا داشتن بچه با آوردن بچه کار درستی بود یا غلط بود؟ چه فرقی میکنه؟ و این نگاه خشمگین طلبکار ناراضی کار دست آدم میده. بنابراین شما یه غذای گذاشتن جلوتون بخوری، یه غذای سفارش دادید بخوری، یه فیلمی رفتید، الان کوشش کنید اون فیلم رو همون گونه که هست بشه. نمیگم مثلا اینجویش کنید، اصلا نمی کنید، فیلم مزخرفی هم هست، ولی این فکر که چرا من اینجا اومدم و چرا اون سینما نرفتم موضوع منه. و این هوسبازی عزیز، این یه مقدار زیاد خواهیه، این یه مقدار ناراضی بودنه، این یه مقدار عدم آمادگی برای دادن هزینه و گرفتن نتیجه است. این اون ذهنیتیست که وجود داره. به همین جهت هست که این کارم که بکنید بعدن هم هی نمیگید چرا دیشب این شامو خوردم یا اون شامو نخوردم. یه مرتبه متوجه میشید دارید در حال زندگی میکنید و برای خودتون زندگی میکنید و خودتون رو با دیگران مقایسه نمیکنید و این یه نعمت بزرگیه که آدم خودشو با دیگران مقایسه نکنه، در حال زندگی کنه، برای خودش هم زندگی کنه. اون گونه است که زندگی رو برده. در حالی که من بسیاری از مردم میشناسم که در دیروز یا فردا زندگی میکنن، برای دیگران زندگی میکنن و به همین جهت هست که هیچ وقت واقعا از زندگیشون راحت و راضی نیستن، یعنی لحظه رو دارن خراب میکنن به خاطر دیروز یا فردا. اصلا مطالعه که راجب خوشبختی شد چه جوابی داد؟ دو تا عامل اصلی و اساسی برهم زننده خوشبختی است. یکی مردمانه، اون زمانی که نیرویی که باید صرف رشد و تکامل خودتون بشه صرف تحت تاثیر قرار دادن دیگران میشه، و دوم زمان یا وقته. یعنی ما باید از گذشته بیاموزیم، نبش بیاویزیم و متوجه آینده باشیم. من برای چی در گذشته کار داشته باشم؟ من برای چی هستم به زندگی شما کار داشته باشم؟ من واقعا وقتی کسی بحث مقایسه رو مطرح میکنه فکر کنم اسکی همچین موضوعی هم هست، اصلا معنایی نداره. در حالی که یه تمام مدت دارم با مقایسه زندگی میکنه. حتی وقتی میری سر تو رستوران ممکنه شما بگن تو چی میخوری؟ به تو چه فرقی میکنه؟ تو این سوالی داری مشخصا برای تصمیم گیرید بپرس، ولی خودتو برای چی با من مقایسه میکنی؟ و اینجاست که گرفتاری عزیز. و به همین جهت است که سخن در اون گفتگو اینه که من و شما تو زندگیمون کاری رو که انتخاب کردیم با آخر میرسونیم، با کار دیگری هم کار نداریم. این که شما میگید اگر باشه، من حرفم این است که چرا اصلا اون پرسش باید مطرح بشه؟ مثل که شما بگید من ازدواج کردم، حالا میرم ببینم آیا واقعا ممکنه همسر بهتری هم من میتونستم داشته باشم. چه سوالیه؟ اصلا حتما هم هست، اصلا جواب شما از قبل مشخصه، 100% هست، ولی این گونه که نمیشه زندگی کرد. خشمگین طلبکار ناراضیه و اینو باید رهاش کرد عزیز. یعنی باید آدم محکم جلو خودش بایسته. بنابراین من نه هیچ وقت به خودم میگم چرا این کار کردم. خاطرم از بچهای من که کوچیک بودن گفتم اگر ما میرفتیم پارک میگفتن چه خوب میرفتیم کنار دریا، گفتم ببینید الان میخواید سوار شید ببرمتون کنار دریا. اینکه چرا ما اومدیم پارک نداریم، ما یک ساعت قبل، سه ساعت قبل گفتیم بریم پارک، شما هم گفتید بریم پارک، آمدیم پارک، ناراضید، بذارید بریم کنار دریا یا هر جای دیگه که میخواید. ولی به من درباره تصمیم سه ساعت قبل حرف نزنید. من راجع به گذشته حاضر نیستم حرف بزنم. دوستانم وقتی دور بر من میگن تو 10 دقیقه قبل اینو گفتی، میگم همون موقع باید جلو منو میگرفتی. 10 دقیقه بعد من گفتی چرا اینو گفتی؟ بعد از 10 دقیقه ولشون دیگه. برای که اینقدر که آدم نمیتونه در گذشته زندگی کنه عزیز. من هنوز وقت و نیرو و انرژی ندارم که حالم رو در اون یک دهمش رو بهش برسم. حالا بیام در گذشته که هیچ کارش نمیتونم کنم و در آینده که نیومده برای خودم بازی در بیارم. اینا تمامش مسئله نگاهه، اون اتیتیود و نگرشه، اینا حتی یه مقدار بینشه به زندگی. و همجاست که نه افسوس گذشته رو میخوری، نه مقایسه میکنی، نه هرس میخوری، با توجه به شرایط خودتون دارید کار خودتون رو میکنی. درست مثل این که شما میبینید یه حیوانی داره گوشت میخوره، یه حیوانی داره علف میخوره، هیچ صبح دور بگی نگاه نمیکنه اون چرا گوشت میخوره، این چرا علف میخوره، ما چرا علف خوار نشدیم، ما چرا گوشت خوار نشدیم، حالا گوشته چه خبره، علفه چیه. هر کی قراره کار خودش بکنه، روزی که این کارو بکنیم زندگی رو بردیم. حالا ما به پیام ها رسیدیم، بنابراین شما روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبت های بعدی رو کوتاه میکنیم که به دوستان دیگه هم برسه. لطفا روی خط باشید. شنگر اجمن با ما باشید.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟ چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیاندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سیدی ها یا دیویدی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصا نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-97-87 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در کانادا، اروپا و امریکا. شنبه 19 سپتامبر ونکوور، شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر لندن، دوشنبه 28 سپتامبر هانوفر، سه شنبه 29 سپتامبر دوسلدورف، چهارشنبه 30 سپتامبر فرانکفورت، جمعه 2 اکتبر ویرجینیا، شنبه 3 اکتبر مونتریال، یک شنبه 4 اکتبر تورنتو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310 926-5026 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر خیلی ممنون و متشکرم. من جواب سوال اولیمو گرفتم.
جان
شما در مورد برس اوردر زیاد صحبت کردیم، یه دون از اون کتابایی که شما تایید میکنید میشه به من معرفی بکنید؟ من خیلی تمایل دارم.
فراوونه، یعنی فرض کنید، ببینید من لیستش رو، من خودم چند جلدش رو دارم. شما برید توی گوگل، خب، و همینجوری برت اوردر بگه 60,000 آرتیکل اونجا بیشتره و یه مقدار کتابن. آخرین کتابا رو بگیرید، برای که الان من تو خونه دارم میتونم نگاه کنم، مثلا برت اوردر اور سیکرت اف برت اوردر، ولی این که نویسنده و اینا یا میث اف برت اوردر فراوونن عزیز. شما تو گوگل اگر برید کاملا میتونید اونها رو پیدا کنید، برای که تحقیقات که روی بچه های یک دوتایی ستایی و بعد پنجتایی و یکی بیشتر از پنجتا هفتا و نهتا و اینا هست.
بسیار عالی. آی دکتر، شما یه جه داخل صحبتاتون فهمودید که هر جا در مورد به صدا روس زنان روسی صحبت کردید که هر جا اگر که 100 تا زن باشه به همون تعدادها مساوی هستش.
نه، من راجع به زن روسپی نگفتم عزیز. حرفم این است که اگر امشب 10,000 تا مرد میرن با زنانی میخوابن که نباید همخواب بشن، 10,000 تا مونور زنه. ممکنه یه ده برگردن بگن برخی از این زنا با دو تا مرد میخوابن، ولی آمارا نشون میده 2-3% رابطه های جنسی الان در کشور پیشرفته با پراستیتوشنه. مردای هم هستن که ممکنه با دو نفر هم خوابه بشن حتی در یه روز. بنابراین عددا نزدیک همه. بعدم تازه از توش چیزی در نمیاد. شما فرض کنین آخر کار بگید 10,000 تا مرد بوده، ظرف یک ماه این ورش 8,000 تا زن بوده، تفاوتی در ماجرا نمیکنه. خب این زنا تازه نقش بدتری داشتن، حداقل مردا با یه نفر بودن، اونا با دو نفر یا بیشتر بودن. بحث زن و مرد عزیز، باید تعداد برابره. شما من میگید در زندگی زناشویی نسبت چیه؟ آمارای قبلی که تحقیق شده بود، آمارای جدید رو نمیدونم، در خصوص آقایون در تمام طول دوره زندگی زناشویی به 40% میرسید، خانم‌ها به 25%. اونجا کمتره. نشون میده آقایون بیشترین رابطه رو با دخترانی دارن که خارج از چارچوب ازدواجه، که دیگه گروه ها برابر نمیشن. چون اگر همه مردم ازدواج میکردن اینور 40% آقایون رابطه داشتن، اونور میشه 40%. وقتی خانم ها 25%، نشون میده زنها وفادارترن در خانواده و اون چیزیست که همه به یه نوعی حس و احساس هم میکنن. درصداش ممکنه جای بحث داشته باشه کشور به کشور، ولی اونجا اون تفاوت هست. ولی در خصوص رابطه، وقتی رابطه نادرسته، از جانب هر دو نادرسته.
یه جای دیگه این آخری و میرم سر سراغ سوال خودم. شما داخل برنامه هایی که با جناب فروزنده داشتید که فوق العاده بود، اینی که فهمودید که خدایی که در ذهن من و شما از من و شما کوچیک‌تره.
حتما.
این خود من اینو متوجه نشدم. من داشتم فکر میکنم، میگفتم هواپیما هم داخل ذهن من هست، ولی هواپیما وجودش بزرگتره.
نه، این وجودش نه، انداز نظم این است که یعنی اون اجزایی که او رو میسازه از من کمتره، برای این که من یه توانایی هایی دارم که مقدار چوب آهن نداره. یعنی ببینید، نظر من راجع به هر چیزی جزی از منه دیگه. بنابراین شما اصلا چی کار دارید با واقعیت خارجی؟ شما فرض کنید اصلا یه هیولایی، یه چیز عجیب و غریبی در خارج، قبول، من با ابزارهای خودم اون رو کوچیک می‌کنم در حد خودم دیگه. یعنی من باید یه چیزی در ذهنم داشته باشم که از من به عنوان یه مجموع کمتره، برای که من یه کلم که در این کل یه جزئی وجود داره که ذهن منه و در این ذهن من یه جزئی آمده ارتباط پیدا کرده به قول شما به هواپیما. بنابراین من از اون بزرگترم، برای که یعنی من از تصور خودم راجع به اون، از هواپیما که من بزرگتر نیستم، از خدا که من بزرگتر نیستم، ولی من از تصویر و تصوری که خودم از خدا دارم کوچکترم. یعنی خدای ذهن من از من کمتره، بنابراین هرچه من در خود دارم از من کمتره. اصلا حالا بخوایم بحث عجیب و غریب نکنیم، اندازه من. خیلی خب، پس خدای من آخر کارش در حد منه یا کمتر از منه. به همجاست که یه ده خرورشون داشته میگن من خدام، به درنچه خدای انسانگونه و انسان خداگونه را انداختن. یه ده خدای انسانگونه را انداختن، تمام صفات انسانی رو به خدا نسبت. یه ده اومدن خدای انسانگونه را انداختن، انسان خداگونه را انداختن. ذره ذره خرورشون داشته که خودشون خدا. و خب هر دوتا توهمات کودکانه انسانیست. حالا اینکه کسی بخواد ازش لفظ نمیدونم ادبی و حالا شاعرانه یا عارفانه درست کنه رو میفهمم، ولی واقعیتی نداره عزیز. یه تصور و توهمی است از جانب ما متوجه خود ما. به همین جاست که هیچ کس در ذهنش اگر یه تصویر و تصوری از خدا داره، هیچ چیزی جز این که آخرش یک انسان کامله که آمده همه صفات خوب رو به اون نسبت داده، کریم، رحیم، سمیع، بصیر، علیم، حلیم. بعدم دیدیم اوضاع دنیا اینجوری نمیچرخه، منتقم قهارم شده، حق بازم شده، مکرم میکنه، عصبانی هم میشه، بازی در آوردیم دیگه. یعنی آخرین هنر انسانی بوده که صفات انسانی رو در هر دوره‌ای به خدا نسبت داده. یه روزی مهم شجاعتش بود و قهرمانیش بود و حتی حیله میکرد و حقه میزد و مثل مثلا اینقدر کمه. یه جای حالا به قول برتراند راسل یه روزی بود که پدر بزرگ بود میزد و میکشت، حالا مادر بزرگ شده مهربون شد. ولی این خدا تغییری نکرده اگر هست یا نیست، اصلا بحث من اون نیست. بحث این است که ذهن ما راجع به اون عوض شده. به همجاست که به تعداد آدم ها خدا وجود داره که از اونا کمتر. همین من عرضم فقط این است، یعنی هر چیزی که در ذهن من میگنجه من بر اون محاطم و او در من محیطه و بنابراین من در اون بر اون محیطم و او بر من محاطه و در یه چنین شرایطی است که از من کوچکتر و کمتره، همطور که هر چیزی که در ذهن من از من کمتر عزیز، برای که من هنوز یک کمکی بیش از اونم. اون همون بحث کل و جزء دیگه. به همجرد بود که من خاطرم از اون زمان که منطق میخوندیم میگفتم آیا میشه یه آفتابی درست کرد که لولش از خود آفتاب بزرگتر باشه؟ آدمی که ساده بود میگه خب بله، میتونید شما یه آفتابی درست کنید خیلی لوله بزرگی داشته باشه، ولی وقتی آفتابه یعنی لوله به اضافه بقیه آفتابه، همیشه کل از جزء بیشتر، مگر اینکه آدم بخواد بازی در بیاره. تو اینا مباحث منطقی این تفاوت کل و جزء رو مطرح می‌کنه. عرض من هم این است که تصویر و تصوری که من و شما از خدا داریم زایده فکر ماش، نتیجه افکار ماست. به همین که اگر یه موش، یه سوس مثلا این افکار رو میداشت، در همون حد خودش میتونست یه تصویر و تصوری داشته باشه. بنابراین هیچ کس هیچ چیز راجع به او نگفته، نمیدونه، نمیتونه ارائه بده. چون تازه وقتی هم که بخواد بگه عزیز، باید به زبان این جهانی بگه، یعنی باز میشه ماده، باز میشه قواعد زبان ما. شما فرض کنید بیشترین هنر ما چی بوده؟ گفتیم خدا یکیست. خب یکی یعنی چی؟ اولا تنها پدیده‌ای که انسان میتونه بگه یکیست که ماده باشه. دوم وقتی که ماده است که حد داره، مرز داره. بنده بارها تو این کشتی که سوار میشم چون این بحثا اونجا مطرح شده، گفتم دور برتون نگاه کن، تمام اقیانوسه. من میگی چند تا اقیانوسه؟ چه میدونی؟ ما هر چی میبینیم یه اقیانوس میبینیم. ما روزی میتونیم بگیم دو تا اقیانوسه که این تموم بشه بعد یکی دیگه شروع بشه. و چون پدیده مادی فقط این هست، بنابراین گفتن این که خدا یکی اصلا هنری نیست. معناش این نیست که خدا چند تاست، ولی معناش این است که اصلا گفتن خدا یکیست اصلا شاهکار نه عقلیه، نه منطقیه، نه فلسفی، هیچ. یه حرفیست که هیچ محتوایی هم نداره. حتی در تحلیل نهایی خدا هست همینه، برای که مفهوم هستی که من به عنوان یه انسان میشناسم اینه که این لیوان هست، اون آدم هست، نمیدونم این اینجا بود، این اینجا نبود. همه پدیده های مادی بود و نبود این جهانی هستن. خب ما راجع به خدا که داریم در یه مفهوم ذهنی که ذهن آماده است اون پرواز بکنه و در اون اوج درک و فهم خودش باشه، ماده نیست. معناش این نیست که خدا نیست، ولی معناش این است که خدا هست، تازه حرفی گفته نشده، هیچ. و بعدش مسئله عادل بودنشه. عدل وقتی است که شما حق کسی رو میدید، یعنی اعطای کل ذی حق اون حق او هست. وقتی حق کسی رو میدید شما عادلید. خب کسی در خدا حقی نداشتی یا طلبی از اون نداشتی که خدا اونو داده، ما گفتیم عادله. بنابراین سه تا چیزی که اینقدر بهش افتخار میکنیم که خدا هست و خدا واحد است و خدا عادل، اصلا حرفی از نظر علمی، عقلی، فلسفی نیست. یه بحث خالیه که به صورت شعارگونه، درست گفتم، مثل شعر آمده، مثل یه مفهوم عارفانه ادبی آمده، ولی محتوایی نداره. و به همین جاست که مردم چه بگن هست چه بگن نیست بحثی میکنن. اونم که میگه نیست میدونه چی میگه نیست. چرا؟ برای که همون مفهوم انسانی رو میتونه رد کنه. خدا رو که نمیتونه رد کنه. خدا نه قابل اثبات نه قابل رد. بنابراین روزی که شما میگید خدا نیست، یعنی اون تصورات توهمات که در ذهن من بوده به این نشستم که نیست، و یا شمایی که حرفی میزنید میگم اون تصورات توهمات ذهن تو هم نیست. ولی بود و نبود خدا رو کسی ثابت یا رد نکرده. نظریات و عقاید همدیگر رو درباره او رد کردیم، و به همین جاست که در اصطلاح فلسفه میگن اینا دلایل رد رده. یعنی دلایل رد رده یعنی اثبات خدا نیست، رد رده. یک کسی اومده یه حرف مفتی زده، یکی اومده حرف مفت او رو رد کرده، اما کسی چیزی رو ثابت نکرده. به همین جاست که وقتی کسی میگه من وجود خدا رو برای من ثابت کردم، میگه ما تو معبود میمونم، مثلا این از برداشتش از خدا و اثبات و رد چه هست؟ نه، هرگز همچی اتفاقی نیفتاده. بارها عرض کردم هیچ کس تا به امروز راجع به خدا هیچی نگفته. هر کی فکر کنه چیزی گفته بیاد بگه ببینیم چی گفته، چه چیزی به اون مرتبطه. شما آخرش گفتم شاهکار انسان این بوده که رسته به پرفکت من، انسان کامل. این همون بحثی بود که نیچه هم برای خودش ابرمردشو درست کرد، بعد کار دستمون داد در مورد عالی جناب اون بیمار روانی هیتلر. یعنی اومد ابرمرد رو برای ما راه انداخت. چرا؟ برای که اون مفهوم یه مفهومی است که ذهن کودک انسانی هم طور که فروید به ما میگه میخواد. ولی ما هیچ کس تا به امروز هیچی راجع به خدا نگفته. هیچ کس راجع به خدا هیچی نمیدونه. چون به مجرد که بدونه دیگه خدا خدا نیست عزیز. به همین جد است که در یه بحث عمیق و سنگین فلسفی و به نظر من حتی عرفانی ما به اونجا میرسیم که میدونیم چرا نمیتونیم و یا نباید بدونیم. میفهمیم که چرا نمیتونیم بفهمیم. به همین جد است که شما وقتی هم به متونه مقدار دقیق مذهبی نگاه میکنید، وارد بحثش نمیخوام بشم، نفی همه صفات و اسماست از او. یعنی همه چیز رو نفی کنید. یعنی شما وقتی واقعا یه باوری رو دارید که میتونید در بحثایی که باورمندن حرف بزنید که بگید اینم نیست، اینم نیست، اینم نیست، اینم نیست، ولی شما نمیتونید بگید چی هست. به همین جاست که وقتی خواستیم بگیم چی هست، اومدیم گفتیم خب صفات خوب رو به اون نسبت میدیم. یه روز چون شجاعت خوب بوده، خدا شجاع هم بوده. ما خدای عشق هم داشتیم در یونان، خدای جنگ هم داشتیم. حالا دیگه نداریم، چون اینا رو با هم یک کاسه کردن و کل اون بحثا رد شد که اصلا چه معنایی داره. بعد وقتی گیر افتادیم اومدیم گفتیم خب خدا خوبه، برای اینکه خب می‌خواستیم خوب داشته باشیم، دلایل روانیش هم می‌دونیم چیه. بعد این خب یه مقدار اتفاقات بد می‌افته، یه دفعه یه چیزی درست کردیم به اسم شیطان. اون خدا اومده یه شیطونی درست کرده که میاد کارا رو خراب می‌کنه. جالب اینه که شیطونه برنده است. بنابراین همه آدما شیطونی می‌کنن، ولی هیچ آدمی تو زندگیش حتی به نظر من یه روز رفتار مبتنی بر اصول خدایی الهی نداشته. بنابراین خدا یه چیزی رو خلق کرد، چون اون خلق کرده. مگر اینکه اونم وجود داشته. اصلا اینو میخوام به شما بگم، این بحث چقدر تو خالیه. بنابراین آخرش از هر شروع میشه به حرف خاتمه پیدا میکنه. بنابراین وقتی یک کسانی در این زمینه بحث و صحبت میکنن، مادام که نخوان ماهیت این فهم و درک و متوجه بشن، یعنی اون فلسفه‌ای که نگاه به اصطلاح علمی میکنه به اون موضوع که میشه فلسفه این موضوع، مثل فلسفه فیزیک. یعنی وقتی است که ما به فیزیک به عنوان یه علم نگاه میکنیم، اون یه ذره جای گفتگو داره، ولی بیش از اون هیچی. و به همین جاست که گفتن فسانه ای و در خواب شده. یعنی کسی حرفی برای گفتن نداشته و نداره. وقتی هم که شما میخونید میبینید یه مقدار توصیفات بی‌معنی است که وقتی خیلی دقت کنید همش خطابش متوجه یه انسانه و فقط یک انسان.
کاملا درسته جناب علاقی. من موضوع خدا برای من کاملا بعد از برنامه شما مشخص و شفاف شد، ولی سر دین گیر افتادم. اینه که من همیشه فکر میکردم دین مسائل اخلاقی، مورالیتی و ویرچو برگرفته از دین هستش، اما یه جای داخل صحبت شما فهمیدید که ریسپانسیبلیتی مسئله دینی نیست و داخل ساینس این ثابت شده. آیا سوال کلی من اینه که مسائل اخلاقی از نوع غیبت، دروغ، دزدی، اینا مسائل اخلاقی از برگرفته از دین هستش یا اینکه الان که جزء قوانین حکومتی شده یا دولتی هستش که به جزء
ببینید عزیز خلاف؟ نه متوجه هستم. ببینید عزیز، اگر بخواید شما یه تعبیر علمی، عقلی، واقعی، حتی فلسفی از موضوع اخلاق بکنید، اصول اخلاقی اون پنج اصل اولن: عدالت و انصاف، رهایی و آزادی، محبت و عشق، واقعیت و حقیقت، حرمت و حیثیت. اینا رو میشناسیم، یعنی اینا پذیرفته شده است واسه همه کسانی که بحث اخلاق رو داشتن، یعنی بایدهای زندگی است. اینا در ادیان نیستن عزیز، اصلا نیستن که شما بگید اصلا ریشه‌اش از اونجاست، یعنی همچین زمینه ای رو فراهم نکردن. ادعا این بوده که اصلا این اصول اخلاقی از اونجاست، ولی واقعیت نداره عزیز. یعنی وقتی به محتوای ادیان نگاه میکنید اخلاقی نیستن، ارزشی هن. بنابراین شما میبینید در ادیان بزرگ حاکم در جهان اصل تفاوت زن و مرد پذیرفته شده است، امتیاز مرد بر زن، شوخی هم نداره، هر کی میخواد سفسطه کنه و مغلطه کنه و پرت و پلا سر هم کنه، نه با متن کاری داره، نه با زندگی اون برجستگان دینی خودش ارتباط داره، نه با تاریخ، نه با واقعیت‌های امروز. این اول. دوم، بردگی رو پذیرفته. یعنی شما خیلی راحت می‌بینید انسانی توسط انسان دیگه به بردگی رفته میشه. سوم، بین مؤمن با غیر مؤمن یا کافر یا مشرک یا هر چی یه تفاوت فاحشی است تا پای جانش رفتن و حق کشتنش رو داشتن. دیگه شما راجع به کدام عدالت و محبت و حرمت و آزادی و واقعیت و حقیقت صحبت میکنی؟ تموم شد رفت. به همجد است که به نظر من این گفتگو رو باید تمومش کرد. برخلاف تصور، ادیان اخلاقی نبودن، ارزشی بودن، یه چیزی رو به چیز دیگه ترجیح دادن. از نظر جامعه شناسی ارزش واقعیات مرجحه، یعنی چیزی به چیز دیگه ترجیح داده میشه، علم به جهل ترجیح داده میشه، سلامتی به بیماری، لذت به درد. اینا ارزشن، اینا اخلاق نیستن. اصول اخلاقی اون پنج تاست که بایدن. شما من عدالت رو با مفهوم حق و سهم تعریف کنید، به من نشون بدید کجا هست. به من آزادی رو شما در تعریف کلیش که میشناسیم مشخص کنید، من بگید کجا هست. به همین جهت است که من به زودی الانم به دنبالش هستم، شاید بتونیم یه جای مناسبی بگیریم، یه کنفرانس دو روزه‌ای در لس آنجلس خواهیم گذاشت تحت عنوان آزادی و عدالت یا آزادی و عدالت اجتماعی. هنوز مطمئن نیستم. دو روزه میخوام اقلا یه دفعه دیگه این موضوع مطرح بشه، برای که مثلا با تأکید به روی آزادی بیان و عقیده، برای که الان موضوعی است که به نظر من در زمان ما مطرحه، برای که بسیاری از گروه ها هستن که از آزادی های یه جامعه استفاده میکنن، به قدرت میرسن، بعدن نفی همون آزادی رو میکنن. نمونش اخوان المسلمین در مصر. یه روزی باید اینا شناخته و شکافته بشه، حداقل در بحثی که میشه توی محیطی کرد. برحال من مدتی است از پیام هامون گذاشتم، شما خواستید یه وقت دیگه بیاید با هم راجع به موضوعی دیگه صحبت کنیم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
حتما، خیلی
ممنون از محبت شما. مرسی عزیز.
قربان شما.
خدا نگه. شنگ و رجوان با ما باشید.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999 310-2777-999 MrAccidents.com.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
سلام، من نیک بلادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال موتورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادت در دانتان ال موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس. اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم. سه‌شنبه 13 اکتبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودیه $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من دیشب صحبتم در واقع دیروز صبح به وقت شما صحبتم ناتموم موند و شما برای من لطف کردین یک سری توضیحات دادین، اما خب من سوالات دیگه هم داشتم، حالا اگر اجازه بدین مطرح کنم سوالات.
اگر به موضوع قبلی مرتبط نیست هر جور که دلتون میخواد مسئله رو مطرح کنیم بفرمایید.
بله، واقعیت اینه که من توی این کلاسی که به هر حال جذب شده بودم بر اساس ترس و اضطراب یک سری باورها رو تو ذهن ما کاشته بودن و اینو این ترس که ما اصلا نباید لذتی ببریم از این دنیا و هر کجا که دنبال لذت باشیم بدونیم که پشبندش یه ناراحتی و غمی نصیب ما خواهد شد، به خاطر اینکه این لذت ها گذری و در واقع آنی هستن. و چجوری براتون توضیح بدم، یعنی در واقع از سمت خدا نیستن و ما به خاطر اینکه بتونیم مرگ درست و یا مثلا زندگی که تو اون جهان حرفش رو میزدیم زندگی خوبی داشته باشیم و باید از لذت های این دنیا محروم باشیم.
ببینید عزیز، حالا این پرت و پلاها برای آدم هایست که اتفاقا از همون خودخواهیشون و از اون خودنمایشون دارن لذت میبرن، یعنی خودش بدبختی همینه. اگر کسی باور به خدا داره عزیز، این جهان فیزیکی و مادی رو همون عقل و به هر حال دانایی و توانایی ساخته که جهان روحانی رو ساخته. بنابراین مگر اینکه همون مسخره بازی شیطان و آدم رو درست کنیم که این جهان مادی مال شیطان، جهان روحانی مال خداست. یعنی باز یه تفکیک بسیار نابخردانه است. حالا حرف دیگه نمیخوام. شما ریگه. دوم، کی گفته که بعد از هر لذت یه عیب و ایرادیه؟ اگر شما به کسی محبت کردید، اگر کسی رو نوازشش کردید، اگر همسرتون رو بوسیدید، این لذت داره. این لذت پشتش چیه؟ بله. و اگر رنج بردید، کی گفته پشتش چیه؟ و بعدا اصلا این لذایز رو با توجه به آنچه که طبیعت انسانی است که از یه نوازش یا خوردن یه عسله طبیعت گذاشته، این طبیعت هم که در مفهوم اونا طبیعت نشته، خدا گذاشته، بنابراین مرض داشته که لذت رو در ما بگذاره بعد این لذت رو بد بدونه. بنابراین شما با یه مقدار موجودات گرفتار و بیماری روبرو هستید که چیزای عادی رو غیر عادی میکنن برای اینکه غیر عادی جلوه کنن. بنابراین استدلالی هم ندارن، حرفی هم ندارن. شما هم فرمودید که من یک کلاسی چند سال در 12 سالی میرفتم و با همسرتون از این حرفا میشنید، تو بعدن اومدید بیرون و به این نتیجه رسیدید که درست نیست. حالا به من بعدن شما حرفی زدید که اون تیکه برای منم که من همکنون به یک بی‌اعتقادی رسیدم. خب رسیدید که رسیدید، چون بسیار از اون اعتقاداتم بهتر که نباشه. اما اون چیزی که حالا راجع به شک دارید یا موضوعی که براتون مهمه، بیاد اونا رو بگیم. این که اونا به شما چی گفتن ولش کنید، برای که این آدما در یه تجزیه و تحلیل اگر 10 دقیقه حرف بزنن که بعضیاشون تو تلویزیون و رادیو حرف میزنن، میفهمیم مریضی و بیماری و بدبختیشون کجاست، ولی به هر حال خودشون و دیگران متوجه نیستن. چه چیزی الان سوال شماست، موضوع شماست، مسئله شماست، کاری هم به ایشون و چه گفتند و چه نگفتند و قبول دارید. اگر حرفی الان میزنید بر مبنای صحبت‌های ایشون، حرفی است که الان باور دارید، اگرم رد میکنید الان رد میکنید، ولی چیزی که شما را اذیت میکنه الان چیه؟
واقعیتش اینه که من الان معلق موندم، یعنی با وجودی که از این کلاس اومدم بیرون، اما انقدر این ترس و واهمه و احساس گناهایی که من در این سالها در واقع با خودم هم کردم به من ضربه وارد کرده، هنوز نتونستم درست حسابی کنده بشم از اون عقاید و باورها. یعنی یه جایی پیش میاد من دوباره میرم تو همون فاز و باورهای ممکنه میدونی مثلا دوباره مرور میکنم تو ذهنم و ممکنه بر اساس اون باورها یک سری کارهای کوچیک انجام بدم و باز دوباره مثلا یادم میاد که نه این اشتباه بود و به هر حال ممکنه زیر سوال میبرمش تو ذهن خودم و دوباره تغییر رویه میدم. هنوز نتونستم درست حساب بکنم.
آخه عزیز و... باز بیخوری داستان عجیب غریب نسازید. یادم به این نچرسه کشتن سیگار بده، سیگار هم نمیشه، یه دو ساعت نمیکشه، بعد یه اتفاقی میفته دلش میکشه میره سیگار، گوش به این حرفا میره سیگار. خب شما اینجوری هستید که هستید، چه چیزی الان موضوع شماست بی خود؟ چون اون کلی ها هیچ مشکلی رو حل نمیکنه.
داشتم هم میخواستم در واقع مقدمه چینی کنم از خانم خدمتتون. به فرض مثال من توی اون سالها خیلی عبادت میکردم، مثال براتون میزنم، مثلا نماز شب میخوندم یا مطالعه کتاب مذهبی میکردم و خودم رو مقید کرده بودم به انجام یک سری کارها. الان این کارا رو انجام نمیدم و ولی دائم فکرم مشغوله به این مسئله که آیا این کار من درسته؟ آیا واقعا جهانی به اسم اون دنیا و جهان آخرت اگر وجود داره واقعا ما بازخواست میشیم اگر
آخه سب کنین عزیز؟ نه سب کنین، سب کنین. خب ببینید شما باز همینجوری میپرید، اصلا جهانی به اسم جهان آخرت هم وجود داره، این یک. سب کنین. دوم کی گفته که باید این کارا رو بکنین تا بازخواست نشین؟ این از کجا اومد؟ مثلا شما بیاد
نه
نه نه نه نه نه آخه ببین صبر کنید عزیز، صبر کنید. شما پایه های اون چیزی رو که قبول دارید بریزید به این شکش کنید. شما اگر پایتون اینه که من در این جهان هستم، در این جهان هستم و باید چنین کنم، هر یکیسی برگشت به شما گفت اصلا چیزی به اسم نماز هیچ جا حتی در کتابای آسمانی نیست، شما من نشون بدید که اصلا نماز بخونید، حالا شما رفتید نماز شب میخونید کو؟ خب آخه شمایی که مدعی میشید بر اساس کتاب دینی،
ولی این توی کتاب قرآن اومده آقای دکتر، یعنی خوندن نماز
توصیه
شده.
نه تو در ببینید عزیز، داستان ارتباطش با شما و مسئله‌ای که دارید هست. ببینید من که الان بحث دینی با شما نمیخوام بکنم، شما اگر برداشتتونی که من باهاتون بحثی ندارم، شما برداشتتون این است که بر اساس باور و اعتقادی که دارید شما باید نماز بخونید، اگر نماز نخونید یه کار خوبی نکردید یا کار بدی کردید و بعدم میبرن اون دنیا به قول معروف شما رو بازخواست میکنن. برای نمازتون رو بخونید، پیشی بازی در میارید. شما که هنوز اون باور دارید، هر وقت خواستید راجبش بحث بکنید دیگه استناد به کتاب نمیتونید بکنید، چون روزی که شما میخواید استناد بکنید به بودن کتاب که اصلا اینگونه که شما میگید هم نیست، کاری اصلا به اون ندارد. ولی فرض رو بر این بگیریم که برداشت شما درست، خیلی خب بر مبنای مثل آدمی است که متوجه میشه سیگار نباید بکشه یا روزه است نباید غذا بخوره، خب نخورید، نکنید. چرا با دودلی موندی؟ نه 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 نه، اون قصه دیگری است. ببینید اون موضوع اصلا، خب من اصلا به دنیا اینجوری نگاه نمیکنم، برای که شما ببینید من خواستم با شما بحث بکنم، شما استناد کردید، من که دیگه بعدش حرفی ندارم. ما فرضمون در بحث اینه که دیگه نمیگیم در کتاب گفتن، چون اون که دیگه بحث نداره. بحث این است که شما فرض رو بر این میگیرید که موضوع این که در کتاب گفتن، که تازه اول باید ببینیم گفتن یا نه، اولا باید ببینیم کتابی هست یا نیست، دوم در کتاب گفتن یا نه، سوم برداشت من و شما یکی از تفاوت آدم ها چیه. چرا الان برداشت‌های متفاوتی. ببینید این جمله که از طرق الاله علا عدد الانفس الخلائق، حرف درست، یعنی تعداد راه‌هایی که به سمت خدا میره مساوی تعداد آدم هاست، هر کی داره خدای خودشو داره راه خودشو میره، نه خدای شما شبیه خدای همسرتونه، نه همسرتون شبیه شماست، حتی خدای امروز شما شبیه هفته قبل شما نیست، که همون بحثی که با دوست عزیز قبلی داشتم. آخه یه مقدار اگر میخواید این مباحث رو مطرح کنید، مثل آدمی که بخواد دندون پزشکی بخونه یا پزشکی بخونه یا مهندسی بخونه، باید رفت و درست خون. ولی این که من همینجوری چون 4 دفعه رفتم دکتر فکر کنم دکترم، و چون 3 دفعه رفتم لامپ عوض کردم فکر کنم که مهندس برقم، که کار درست نمیشه عزیز. اشکال کار در اینجاست، به همین جهت است که شما یا بر میگردید میگید من اینا رو خوندم یا اینا رو میدونم، خب بر مبناش عمل کنید. ولی این که یک کسی بیاد این بحثا رو به این صورت در بیاره که شما در آوردی و اون مجموعه، خب این باور شماست، چرا شک میکنید؟ عمل کنید. شما فرضتون اینه که به شما یه باوری دارید، قبول، گفتن نماز بخونید، قبول، نماز بخونید، هر وقت هم نخوندید بدونید کار خوبی رو نکرد. بعدم اگر وحشت شما از اون مجازاته، خب اینم باز استناد میکنید، آخه تو اونا گفتگو وجود داره عزیز. شما حتی معلم اول فرض کنید ارسطوئه، معلم دوم ابو نصر فارابیه، معلم سوم ابو علی سینا یا بو علی سینا، آدمی است در طب که البته حالا سوم گفتن نگفتنش، یعنی یا آدمی است در اون حد دانش. شما حتی البته کتابش به عربیه، شما اگر بردارید بخونید برای شما نشون میده که این حرفایی که شما میزنید از نظر او هیچ دلیلی برای اثباتش نیست، جز به قول او از طریق شرح حقی که داده است آن را به ما سید ما محمد، در اون مقدم ان المعاد قسمان به زبان عربی است داره توضیح میده. خیلی خب، این دو قسمه، جسمانی و روحانی. گفتگوها رو باید برید بخونید که مطمئن بشید برداشت شما درسته. اونم برداشت رو نمیگم بر اساس کسانی که آگاه نیستن و مسلمان نیستن، بر اساس کسانی که آگاهن و آگاهی اسلامی دارن. ببینید به چه نتیجه میرسید. اگه دلتون میخواد بدونید، اگه دلتون نمیخواد بدونید، خب ندونید. اگه دلتون میخواد بر مبنای آنچه که میدونید عمل کنید که سیگار بده، نکشید. اگرم کشیدید بدون کار بدی کردید. ولی کسی نمیتونه مشکل شما رو حل کنه عزیز جان.
میدونید آقای دکتر، در واقع سوال من شاید سوالم رو خوب مطرح نکردم. سوال من اینه که من دنبال راه درستم از نظر عقلی و علمی، این وسط
نمیدونم باید دارم. ما ببین عزیز، به مجردی که شما گفتید عقلی و علمی، دیگه بحث مذهبی نداری.
بله.
در این که اون کاری به عقل و علم نداری. اگر شما گفتید من باورهای مذهبی رو میخوام ببرم زیر سوال علمی و عقلی، این کار رو میتونید بکنید، اونو میتونید بیارید، ولی یه دونش رو مطرح کنید این چیه. بله. یعنی شما یه مفهومی به اسم مثلا نماز خوندن رو یا جهنم رو یا بهشت رو هر کنون شده تو مخواد میتونید بحث بکنید، ولی مشروط بر این که آماده باشید بدونید باور شما اینه و این باور چقدر منطبقه با اون چی که بقیه باور دارن و اون باور کلی از کجا میاد. چون اشکال کار همینه عزیز، اشکال کار در این است که امروز آگاهی مردم در این گونه موارد خیلی 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 کمه. یعنی بیشتر مردم باور دارن میکشند و کشته میشن بدون که حتی یک بار کتاب مذهبیشون رو با دقت خونده باشه. خب یه چی واقعی مونه؟ مثل آدمی که دکتره ولی یک کتاب پزشکی نخونه، مهندس یه کتاب فیزیک نخونه، آخه این که دیگه دیگه ادعا نداره. به همین جهت هست که گرفتاری اونجاست. اگر این موضوع براتون مهمه میتونید دنبالش بیام بگید یه کمی مهمه، من اونم میفهمم در اون حد باید رفت، ولی چرا از اولم کوششم بود که شما بگید سر چی گرفتاری دارید. ولی اگر شما یه مجموعه ای رو بیارید بعدم بخواید استناد بکنید گرفتاری است. خیلی از موضوعا موضوع علمی و عقلی نیستن. شما برمیگردید میگید خدایی وجود داره، علم میگه من نمیدونم. بعد میریم اون دنیا، اون دنیای وجود داره، علم میگه من نمیدونم. میگید اونجا ممکنه ما بازخواست بشیم، اصطلاح شما میگه مثلا نمیدونم چی میگه. شما اگر گفتید من میخوام این بحث رو عقلی بکنم، حالا میشه راجبش حرف زد. یعنی بحث عقلی میشه کرد که من و شما اومدیم این دنیا، فرض اون بر اینه که میریم اون دنیا، فعلا هم توی عالم برزخ میمونیم. الان که اومدن آدم پیدا کردن مال 2 میلیون سال قبل، آدم پیدا که انسان 2 میلیون سال قبل، خب کل سیستم زیر سوال میره. بعد همه اینجوری منتظرن تا بالاخره روز قیامت بشه. قیامت که نشده، کسی که بهشت و جهنم که نرفته، بهشت و جهنم خالیه، همه مردن، تا اینکه یه روزی در شیپوری در سور دمیده میشه و بعد از اینکه برای بار دوم دمیده شد و نفخ فی سور مرتن اخرى، برای که برای بار دوم دمیده شد، حالا ارواح به جسدها برگردن. حالا کدام جسد سواله؟ مال کدام زمان؟ و این بسا دست و پای بنده قبلا جز دست و پای یکی دیگه بوده. این بحثیست که بوالی مثلا تحت عنوان آکل و معکول کجا برمیگردن؟ بعد از اونم بعد از مثلا هزاران میلیون ها سال آمدن که چرا در فلان روز تو دروغ گفتی یا نماز نخوندی؟ خب شما اگر جهان رو این گونه میبینید، خب میبینید. یعنی میخوام بگم پرسش ها جدی عزیز. اگه میخواید این حرفا رو بزنید، برنامه من جای این حرفا نیست، ولی اگر یه مورد رو مشخص کنید بگید میخوام بحث بکنم، میشه بحث کرد. ولی اگر بحث رو باز بگذارید که گرفتاری، یعنی یه نگاه کلیست به همه باورها و اعتقادات. حالا باز یه ذره فکر بکنید، چون من دوستای دیگه هم دارم. یه وقت دیگه مشخص بگید من این پرسشم هست، من در خدمتتون هستم، خوشحال میشم با هم صحبت. برحال موضوع خودتون باشه.
فقط یه سوالی دیگه
روی خط باشید عزیز. آخه شما سوالاتون پایان نداره. علتش اینه که ذهن به هم
به من بگین این تفکر رو شما قبول
نه روی خط باشید عزیز من. مثل که برگه به این تفکر به خدا رو قبول دارین.
بحث مذهبی نیست، در مورد تربیت فرزند اگر اشکال نداره.
روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیوهو آولده.
اوه که مگو تانزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن میگیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تیتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت ماستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
یک وکیل بی‌دقیق، بی همتا، دکتر رادنی مسمیانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مسمیانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-577-70. مسمیانی.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم اما متاسفانه تلفن ایشان قطع شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام، بفرمایید قربان.
قربان، من تقریبا دو سه ماه قبل یک مرتبه مزاحم شما شدم، نظرتون رو خواستم راجع به این تفاهم هسته‌ای و الان به طور خیلی خلاصه تکرار میکنم. اون موقع شما گفتین صبر کنید، اگر که این به نتیجه رسید باید با هم دو مرتبه صحبت میکنید. من نظر خودم میخوام بگم ولی درش یک سوالی هست، میخوام نظر شما رو در واقع بدونم.
بفرمایید.
اونطور که من سری مطالعه کردم، یه مقدار خبرها رو گوش کردیم، یه مقدار شایعات رو گوش کردیم، این هر چه رسیدم که این تفاهم به هیچ وجه هیچ منافعی برای مردم ایران نداره و خیلی خیلی بیشتر به نفع رژیمه. یعنی در اثبات رژیم کاملا تقدم داره به اینکه چیزی برای مردم ایران حاصل بشه. و بعد به یه نتیجه رسیدم که اصلا یه تعمدی مثل که روی این کار بوده و هست. بعد بیشتر که فکر کردم باز به این نتیجه رسیدم، یعنی داریم میبینیم که اصلا یه کونه اشارهی به آزادی‌های برای مردم یا مثلا دموکراسی را این صحبت ها نشده، یک شرایطی نیست، هیچ کونه محدودیت هایی برای خرج کردن مثلا این پولهایی که اگر بخواد آزاد بشه نداشتن، هیچ گونه محدودیت هایی برای اینکه به تروریست یا مثلا هر چیزی که چون بذاریم اسلام منابع به تخریبی هیچ محدودیتی نداشتن و اونا از این طرف داره اعلام میتونن که ما ادامه میدیم. خب این سال برای من پیش برای که اصلا این یه تعمدی مثل که روی کار هست. از اون طرف در اون وضعیتی که در سوریه به وجود اومده که خب به خودی خودش نیست، الان دارن یعنی به طور وضوح داریم میبینیم که مثل که توافقی بین شرق و غرب هست که اصلا اینجا تقسیم بکنن. بعد اون موقع من خواستم نظر شما رو پرسیدم، شما گفتین الان صبر کن تا این مشخص بشه. آیا این تصورات من، این برداشتای من درسته یا نه، یا نظر شما
چی هست؟ عرض کنم موارد کلی که اشاره فرمودید به دلیل وسعت موضوع و پیچیدگیش به مقدار زیادی به نظر من با واقعیت میخونه. یعنی بیاد موضوع رو یه جور دیگه در همون چارچوب ذهنی هستالی تعقیب کنیم. یک، گفتگوها به نظر میرسه برای امریکا یا بیش از همه یا گروه های دیگه نمیدونم مهم بود ماجرای انرژی هسته‌ای یا اتمی ایران. دولت ایران هم مدعی بود که ما فقط در این باره یا حداقل میگفتن، راست یا دروغش رو بنده نمیدونم، داریم مذاکره میکنیم. بنابراین در اون زمینه هم ظاهراً یا واقعاً به یه توافقی رسید. این که استادی میفرمایید در جهت اینکه این پولها خرج چه چیزی بشه، نقشی که ادهی معتقدن ایران در سوریه یا عراق یا در لبنان یا جاهای دیگه داره که از طریق این پولها معمولاً به گونه که دست رو بازتر میکنه فراهم میکنه و شرایط رو دگرگون میکنه، حرفی راجبش زده شده یا نه؟ در ظاهر کار بر اساس این متن نه. آیا موضوع احتمالاً حقوق بشر به مفهوم عامش در اینجا گنجانده شده؟ نه. حتی امریکایی‌ها این دو سه تا زندانیشون رو هم در این چارچوب به یه مرحله‌ای از مبادله یا معامله نرسیدن. بنابراین شاید من و شما بتونیم بگیم که این حرف بیش از هر حرف دیگه به نظر درست میرسه که گفتگو فقط درباره موضوع اتمی ایران بود، اونم تازه ایرانی که مدعی است یک ما بر اساس باورهامون حتی فتوا داریم که به دنبال بمب اتمی نیستیم، ما همچین کاری رو نکردیم، همچین کاری رو هم نمیخوایم بکنیم. بنابراین شمایی که از اول گفتید این اصلا در وجود و هستی من نیست و این کار رو نکردم و این کار رو نمیخوام بکنم، آمدید قرارداد بستید که ما این کار رو فعلا نمیکنیم. خب شما که چیزی رو از دست ندادید بر اساس ادعاتون، حالا این واقعیت داره یا نداره یه چیز دیگه است. اینا با این اگر موافق هستن خب سر هیچی توافق خیلی خوبی شده، اگر داستان اینه. اگر نه اون ماجرا میتونه بعدن با این که حیله در جنگ لازم است و تقیه هیچ اشکالی نداره و عرض کنم که و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین و حقه میزنند و ما هم حقه میزنیم و خدا بهترین حقه بازاست، خب اون قصه دیگریست. میدونید اون اول روشنش کن. دوم این که شما بیاد یه جور دیگه که بده نگاه کنی، اصلا من نمیگم این عقیده رو دارم ها، ولی مثلا بد نگاش کنی. یه مقدار کشور غربی با برداشت‌های تند و افراطی حتی در امریکا از جانب حزب دموکرات چه رسه به جمهوری خواه، امیدوارم کسی را اذیت نکنم با این حرفم که بارها تکرار کردم، یه مقدار مسلمان افتادن به جانم هم دیگر رو میکشن به بدترین صورت، آبرو و حیثیت هرچی باور و اعتقادم هست میبرن، همه رو هم آواره کردن، سرزمینی رو هم فراهم کردن که دیگه خاطرش ناسته بشه، هیچ کسی نگاه مثبتی به اونا نمی کنه و خودشون درگیر خودشون هستن. چرا بیان اینا این ماجرا رو مثلا دست حالا هر گروهی رو کوتاه کنند و قطع کنند که مثلا اونجا آرامشی پیدا کنه؟ اگر واقعا این برهم ریختگی از جانب خود اونا، اینکه امریکا بره به جنگ تو عراق یا تو افغانستان یه قصه است، ولی اینکه امروز داعش بیفته به جان گروه‌های مختلف، بعد به جان صدام، به بشار اسد یا اسد و داستان عراق و اینا مطرح بشه، چه اشکالی داره؟ شما اگر یه باورمند مذهبی باشید، ببینید مذهبی رو که شما ناحق میدونید گروه هاشون به جان هم افتادن، شما هم اگه بتونید آتش بیار این معرکه باشید، چرا نبرید برید بخواید اینا رو خاموششون کنید؟ یعنی من نمیفهمم چرا باید حتی این گونه، حتی بذارید بدتر فکر کنید، چرا داستان داعش رو درست نکنن که این 500 تا 1000 تا 5000 تا 10000 تا 20000 تا من نمیدونم آدم تند افراطی که تو کشورهای اروپایی آمریکایی هستن نرن اونجا، همونجا بفهمن چه خبر است، هم یادشون کشته بشن یا آخر کار همشونو بکشن، اصلا چه انتخاب بدی؟ چون ببینید یه ذهنیتی در هست داری دیدم که با حسن نیت میخواهید اوضاع رو خوب و درست کنی، کی گفته اصلا واقعا یه همچی هدفی در کاره؟ یعنی پرسش برانگیزه. یعنی من برخی از اوقات حتی شما نگاه کنید، باز تکرار میکنم، واقعا همچی ادعایی نمیگم بخوام پنهان کنم، اگر باوری داشتم شما میدونید من عرض میکردم، چرا باید مثلا فرض کنید این بغدادی که اصلا اسمش مثل این که یه چیز دیگه است، این اصلا تو زندان‌های امریکا بوده، چطور فکر کردن که اصلا این هیچ کس نیست، فرستادنش رفته حالا شده یعنی در حقیقت خلیفه داعش؟ اصلا پرسش اینجاست، اینا چند روز سیستم اطلاعاتشون اصلا خبر به زمینه و بک‌گراند این آدم، این تازه همچین فکری به سرش زده و در همچین مدت کوتاه این چنین علم شده؟ و حالا شما نگاه کنید که این گروه‌های متخاصم مثلا امریکا فرض کنید در عراق کنار ایران ایستاده، در سوریه علیه ایران، البته نه اینکه امریکایی اونقدر درگیر باشن، ولی امریکایی یه مقدار بمباشون رو میرن امتحان میکنن میریزن میان، یه جایی کنار جمهوری اسلامی است در عراق میجنگه علیه داعش، یه جایی کنار داعش به یک اعتبار با اسد میجنگه، روسیه هم که الان داره اونجا پایگاه میگذاره یا پایگاهشو داره قوی میکنه یا داشته به هر حال. یعنی میخوام به شما بگم خیلی پیچیده است. این که هستاری اگر انتظار دارید اینو به صورت یه قراردادی که من شما میبندیم که خونه رو بخریم و بفروشیم تکلیفش زود روشن بشه نیست، پیچیدگی مسئله از اینجاست. و بعدم مثلا قبول و ردشم، بعدم مشکل بعدی اینه که اصلا حالا چگونه این پیاده میشه، بعد وقتی پیاده شد در عمل ضرر و زیانش برای همه، برای ایران، برای حکومت ایران، برای نمیدونم اروپا، برای امریکا، برای اسرائیل، برای عراق، برای سوریه، چی هست رو نمیدونیم. یه جهان بسیار بسیار پیچیده ای. اینی که با تیکه تیکش کرد، یعنی اگر هستالی بگید که در این قرارداد گفتگوی درباره حقوق بشر نیست، بس پاسخ اینی که اصلا هیچی نیست، اصلا قرارم نبوده، شما میخواستید باشه، دیگران میخواستن باشن، نیست. بعد به من بفرمایید این پولهایی که به دست میاد خرج چی میشه، در کجا مصرف میشه؟ من نمیدونم. ای بسا یه مقدارش همون مصرفی بشه که امریکایی‌ها، ای بسا یا اروپایی‌ها دلشون میخواد بدن به دست ایران که ایران اونجا مصرفش کنه، چرا خودشون مصرف کنن؟ بعدم این پولی که مصرف میشه که غالب اوقات با خرید است و غالب اوقات شما کشور وارد کننده ایم، یه مقدار از این خریدم تسلیحات نظامیه، خب بنابراین پول یه جور دیگه داره برمیگرده. بعدم شما نگاه کنید به یه توافقی که امریکا اینجوری داره خودش رو تیکه پاره میکنه، یا حداقل حکومت یا دولت آقای اوباما در مقابل دوتا مجلس، ولی روسیه هم باش موافقه، چین هم باش موافقه، انگلستان و فرانسه و آلمان هم موافقه. یه پرسشی مطرح است که هر کسی کجا این موضوع به این ظاهرا وسعت رو عمقی نداره، به نفع خودش دیده که داره در این زمینه شرکت میکنه. یا فرض بفرمایید حتی شما نگاه کنید به این که الان با اومدن ایران اگر بیاد، من نمیدونم، 1 میلیون یا 1.5 میلیون بشکه نفت به بازار بفرسته، قیمت رو میاره پایین و الاستیسیته قیمت در مقابل تغییرات عرضه در باره کالایی مثل نفت خیلی سنگینه، یعنی وقتی که 10% شما عرضه رو بیشتر میکنید یه بسا 30% قیمت میفته، البته اگه بخوان بندازنش. خیلی خوب، عربستان هم که تولیدشو میتونه به همین دلیل و بهانه زیاد کنه، بزرگترین صادر کننده نفت که بیشترین نیاز رو به این درآمد داره، و اگر نباشه سیستم اقتصادیش کاملا به امیرزه روسیه است. خب با اومدن ایران در صحنه و یه مقدار واکنش تند عربستان و کشورهای دیگه، بشک نفتی که الان حرفش این است که به 15 دلار و 20 دلار برسه خواهد رسید، اگه همچی چیزی بشه اقتصاد روسیه فلج میشه. بنابراین مثلا فایدهش برای روسیه چه بوده؟ خب روسیه از اون ور فکر میکنه که مقدار اسلحه به ایران میفروشه، در مقابلش مقدار پول میگیره. من عددا رو نمیدونم، ولی اگر فرض بفرمایید 50 یا 100 میلیارد دلار از دست میده در مقابلش 5 میلیارد اسلحه میفروشه، که این جبران نمیکنه اون رو. پس حداقل از نظر وضعیت اقتصادی و درآمد ارزی ممکنه تو این قرارداد به نفع روسام نباشه، به نفع چینیا حتما هست. چرا؟ برای که اونا نفت ارزان‌تر می‌خرن و با توجه به کاهشی که در صورت رشدشون پیدا شده، یه چنین چیزی براشون میتونه مهم باشه، برای برخی از کشورهای دیگه میتونه مهم باشه، ولی برای روسیه بسا نه. حالا روسیه بیش از همه جانبدار این توافقه، و روزی که امریکا و روسیه که سر تقریبا هر چیزی درباره مسائل اساسی با هم اختلاف داره اینجا با هم توافق کنه، یه پرسش مطرح میشه هر کدوم چجوری دارن به موضوع نگاه میکنن. بنابراین اگر هستانی میفرمایید قبلا با من صحبت کردید و حتما یه گفتگوی کوتاهی داشتم، ولی به نظر من پیچیدگی مسئله بسیاره. و بعدش هم شما به نکته اشاره کردید که اون خیلی مهمه، برای نظام جمهوری اسلامی و برای مردم ایران این ماجرات ظرف یک سال یا پنج سال یا هفت سال آینده چگونه میچرخه. خب اون موضوع اصلی و اساسی است برای من و شما ایرانی، ولی اون به این سادگی ها جوابی نداره و به همین دلیل است که شما یه چیز دیگر میبینید. جمهوری اسلامی با وجودی که نقششو به خوبی ایفا کرده که ما دیدیم امریکایی‌ها و اینا قبول کردن، ما قبول میکنیم، ولی ما یه بازی در میاریم، ما قبل از اونا رد میکنیم، که به نظر من هست. بعد شما یه دفعه این سازمان‌هایی که به نوعی وابستگی دارن ولی نمایندگی میکنن ظاهرا، یعنی میگن ما مردم ایرانیم، از این توافق حمایت میکنن. من حرفم این نیست که نظرشون درستی یا غلطه، یعنی شما یه دفعه میبینید گرفتاریست و شما میدید در صحنه سیاست وقتی که من با شما مخالفم شما با یه چیزی موافقید، خیلی از قد صلاح من این است که اگر واقعا دو دلم با شما مخالفت کنم، برای که ای بسا شما یه برنامه هایی دارید که من خبر ندارم، منم مطمئن نیستم، ولی اگر من مطمئنم به صلاحمه با شما ممکنه ظاهرا مخالفت کنم ولی واقعا نمیکنم. من نمیدونم، من معتقدم این موضوع خیلی خیلی ابعاد پیچیده داره. اصلا نمیخوام بگم توطئه‌ای در کار است، چون من تئوری توطئه رو باور ندارم. به نظر من ماجرای این قرارداد صد تا تیکه داره و واقعا میشه راجع به هر کدومش جدا جدا یه فکر و بحث و صحبتی کرد و از توش یه چیزایی در میاد که ممکنه با یه نتیجه گیری دیگه متفاوت باشه، و به همین جهت هست که این همه تفاوت هم وجود داره. بعدم مثلا فرض بفرمایید شما یه نگاهی میکنید به سیاست عمومی آقای اوباما به عنوان رئیس جمهور در این مدت، که یه چند تا اصل رو توش میشه دید و در چارچوب اون اصوله که میشه توافق ایران رو فهمید، ولی آیا با توجه به آنچه که اتفاق میفته، نه اون که در نظره، بعدن آقای اوباما مثل آقای بوش که به این نتیجه امیدوارم رسیده باشه که جنگ عراق اشتباه، به این نتیجه میرسه که این کار اشتباه بود یا نبود، شاید هم نباشه، شاید هم به نفع ایران و مردم ایران باشه، میشه تجزیه و تحلیل کرد، ولی باید اطلاعات رو داشت. ولی حرفایی که شما زدید تمام اینا یه جزء مهمی از واقعیت و حقیقت رو داره، ولی من چون آگاهی لازم رو ندارم، از پیچ و تاب موضوع خبر ندارم، جنبه‌های پنهانش رو نمیدونم، چگونگی پیاده شدنش رو نمیدونم، اتفاقات بعدی رو ازش خبر ندارم، تصمیمایی که در بقیه زمین‌ها گرفتن که روی این موضوع مستقیم و غیر مستقیم اثر می‌ذاره رو نمیدونم. بنابراین واقعا در یه ابهامی هستم، به این هست که خیلی به یک اعتبار پوزیشن موافق و مخالفی نداشتم، برای که واقعا موضوع رو با یه حداقلی از آگاهی که آدم بتونه در حقیقت برای خودش یه موقفی پیدا کنه که خب من اینجوری به موضوع نگاه میکنم قرار ندارم، و پیچ و تاب داره، همه جورم میشه توش استدلال کرد، عزیز استدلال میشه کرد، البته با آگاهی و حسن نیت باشه ممکنه یه توافقهایی را آدم بکنه، ولی من چون با برخی از دوستان بزرگ بحث داشتم یا صحبتهای دوستان رو شنیدم، خیلی به من نشون ندادن که خیلی آگاهی دارن و خیلی هم از مجموعه موضوع خبر دارن، و دیدم که خب یه مقدار زیادی ما خودخواهیامون بیشتر از نادانیامونه. وقتی اینجوریه دیگه خیلی آدم به جایی نمیرسه. حالا اگر مطلبی هست من باید خواهش کنم روی خط باشین، ما پیام ها رو بشین صحبت با هم.
جناب دکتر اگر
اجازه بدین
یک
مقطع روی خط باشین لطفا. شنگال اجمن با ما باشین.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه یعنی روزی دو اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
ماجیک تول، ماجیک تول قیمت ها رو می شکند. ماجیک تول مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تول از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقی از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تول قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تول 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171. 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر
جان،
اگر من خواهم خودم یه آدم تخیلی فرض بکنم، یه موضوعی هست که از روز اول به نظر من رسید، ولی میخواستم نظر شما رو بدونم.
بفرمایید.
فکر کردم که اصولا در وضعیتی که الان هست هیچ کشوری، یعنی اصلا آمریکا هم هیچ نگران سلاح اتمی ایران نیست. بهش هم خیلی ساده است. اینا اگر چه سلاح اتمی بسازن چه نسازن، خدای نخواسته اگر یه قصد تهاجم خدای نخواسته همگانی داشته باشن. خب خیلی ساده است، همونطور که اسد گاز خردل و نمیدونم سلاح کمیکال و میکروبی در اختیار داره، اینا هم که دیگه الان درون و مثل اسباب بازی شده، حتی با بالون هم میتونن هر چیز رو به هر جایی حمل کنن. پس اصلا احتیاجی به سلاح اتمی ندارن.
اما البته من مجبورم قطعتون کنم. ببینید مسائل همیشه میشه به اینجا رسوندش وقتی شما یه چیزی رو در مقابل کل سیستم قرار میدید، ولی بیاید باز گفتم پیچیده است. ماجرای داشتن بمب اتمی برای این که بگه با کاری به کار من نداشته باشید مفیده، به همجاست که تو صحبت‌های اولیه شما بحث مردم و نظام بود. ببینید الان کره شمالی تمام این بازی که در ورده و حرفایی که میزنه اون پسرک دیوانه و اون ملت بیمارتر گرفتارتری که شما میبینید به خاطر بمب اتمی داره. این نداشت این حرفا رو نمیتونست بزنه، نه اینکه حرفاش مهمه، یعنی این نگرانی ها و خطرها و یه بسا یه اتفاق رو میتونه موجب بشه. خب این به همین جهت است که ماجرای داشتن بمب اتمی تا حدودی مانع میشه، نمیخوام بگم تضمین کنه، مانع میشه که کشورهای خارجی در حالت عادی حمله رو نکنن. یه نگر افغانستان یا صدام حسین بمب اتمی داشتن که امریکا نمیتونست اونجا بشن. فرض کنین صدام حسین 10 تا بمب اتمی داشت نشسته بود، چیکار می‌خواستن بکنن؟ همچه حمله ای بشن می‌خواستن بکنن به عراق که ظرف 4-5 روز تمام سیستم رو منفجر کنن، بغداد رو اونگونه نور باران کنن با بمباشون، یا افغانستان؟ بنابراین چرا عرض کردم اینا هر کدومی سر جای خودش یه بحثی رو داره. بنابراین شما میتونید در ایران نشسته باشید دوگونه فکر کنید. ما اگر برامون حفظ نظام مهمه از دو طرف داخلی و خارجی، خارجی با داشتن 5 تا بمب اتمی خارجی رو پس دادیم. مسئلهش اینست که میخوان تو ببرند، مسئلهش درست همون کاریست که الان کره شمالی میکنه، یعنی میتونه درشو ببنده بگه کاری هم به کار من نداشته باشید، هر چند دلش میخواد حرف بزنه. بمب داره برای این که میتونه بفرسته کره جنوبی رو، ژاپن رو، یا حتی اگر سیستمی داشته باشه که به امریکا برسه که حالا گفتم به سیاتل یا فرض کنید اینجور جا میرسه به اینجا هم برسونه، یعنی یکشو بیارم منفجر کنه اینجا. خب اگر یه چنین قدرتی در بمب اتمی وجود داره معلومه معادله فرق میکنه. نتیجتاً بعدم شما وقتی که اون صحبت ها رو از جانب به یک اعتبار همه مسئولین ایران در مورد اسرائیل میشنوید، خب ماجرای بمب اتمی موضوع مهمیه. یعنی اینجوری که بگیم حالا یه بمب در مقابل یا 10 تا بمب در مقابل 5000 تا کلاهک اتمی چه هیچی، ولی مسئله اینه که یه تفنگ دست من یا مسلسلم دست شماست، ولی اگر من بتونم حتی یه بارم از تفنگم استفاده کنم یکی از شماها رو میتونم بکشم. و خب شما نمیخواید اصلا یه ذره خاطرتون هم آزرده بشه، چرس به این که فرض کنید یکی از عزیزانتون هم کشته بدید تو این ماجرا. بلا وقتی کسی رو تحت فشار گذاشتید که مرگ و نابودی خودش رو دید، چرا از اون چیزی که میتونه شما رو نابود کنه استفاده نکنه؟ دوم نگاه کنید به نظر ایدئولوژیک اینا، او اون مسئله است. شما روزی که میبینید ده ها صد ها حتی به نظر من هزاران نفر آماده هستن که بمب خودشون ببندن برن خودشون رو تیکه تیکه کنن، بعد شما در یه چنین فضایی از اینکه یه فردی رو در تنگنا بگذارید فکر میکنید میتونید ازش انتظار داشت باشید که واقع بینانه و عاقلانه فکر کنه که یه بمب در مقابل صد تا بمب هیچ؟ اصلا نه، همون یه بمب خیلی، تازه به خاطر اون باور و ایدئولوژی پشتش از اون صد تام قوی تره. به همین جهت است که امروز کره شمالی مزخرف میتونه بگه رفتارای عجیب و غریب هم میتونه بکنه، ولی امریکا یا کره جنوبی نمیتونه بکنه. به همین جهت است که در آغاز وقتی اشاره فرمودید عرض کردم این پدیده ها پدیده خیلی خیلی پیچیده ای هست و به همینجاست که میشه تیکه تیکه بحثشون کرد بعد توی سیستم گذاشتشون، یعنی در یه مجموعه. ولی شما میبینید 193 تا کشور تو دنیا هستن، 9 تا کشور بمب اتمی داره. اولین سوال اینکه 184 تا نداره. حالا 184 تا چجوری به موضوع نگاه کنیم؟ 145 تا به این نتیجه رسیدن که اصلا ما نمیخوایم، برای که در صحنه بین المللی جایی ندارن که بمب اتمی براشون کار خاصی بکنه، ولی 20 کشور هستن که حتماً به این موضوع فکر میکنن. و اون 20 تا چه کار میخوان بکنن و چه کارهایی نمیتونن بکنن؟ به همین جهت است که شما فکر کنین که 9 تا کشور تو دنیا گفتن ما بمب اتمی داریم، بعد اومدن یک عهدنامه به اسم منع گسترش سلاح‌های اتمی گذاشتن. یعنی ما 9 تا فقط 9 تایی باشیم که داشته باشیم، شما دیگه نداشته باشید. و خیلی ها 145 تا کشور امضا کردن که ما نمیخوایم داشته باشیم. یعنی از ابتدا پذیرفتن که آقا بمبتون مال خودتون، برای اینکه فرض رو بر این گرفتن که با داشتن بمب بیشتر در خطرن و بعد برن دنبالش میخوان باش چی کار بکنن. بعدم اونا که نمیخوان نظامشون رو حفظ کنن، در سوئد و نروژ و دانمارک و فنلاند که نمیخوان نظام حکومتی رو حفظ کنن که بگن بمب داشته باشیم کسی کاری به کار ما نداشته باشه، یه ذره فشار بیاد به نمیدونم پادشاهش و رئیس جمهورش و نخست وزیرش استعفا میده، میره کنار، میره خونش، خوب زندگی میکنه. خیلی فرق داره با نظام هایی که ما که دو تا ادعا داریم. ادعای اول ما اینه که ما حقیم و اصلا یه رسالتی داریم. دوم این که اگر یه ذره پامونه بذاریم پایین تیکه تیکمون میکنن، مثل بلایی که سر فرض کنین قذافی اومد. خب معلومه در موضع قدرت باید بایستن، اصلا کاملا صورت مسئله متفاوته. امروز من صحبت ها آقای دکتر منصور فرهنگ رو میشنیدم با خانم ژاله بنجیان، یکی از صحبت‌های ایشون این بود که شما وقتی به خاورمیانه میرید اصلاً رئیس جمهور باز نشسته و نمیدونم کنار و حاشیه ندارید. ای زنده است که در قدرته، اگر زنده نیست یا مرده یا کشتنش. برای که این سیستم ها سیستم نیست که آدم ها بیان نوکری مردم رو کنن بعد برمشتن کنار. اینا میان سروری و آقایی رو میکنن بر همه و میمونن، چاره‌ای ندارن جز این که بمونن. عزیز، بنابراین موضوع بمب اتمی موضوع بسیار پیچیده است. به همین جهت که قرارداد اتمی هم یه ماجرای عجیب و غریبی است که همین جوری نمیشه بهش نگاه کرد و در یه معادله ساده گذاشتش. بعدم برای بسیاری از کشورام چیزی رو به ارمغان نیاورده، نه برای هند آورده نه برای پاکستان. شاید هم آورده باشه، برای که اگر یکیشون میداشت دیگری نمیداشت ما نمیدونستیم که الان سر فرض کنید اون موارد اختلاف چه میکردن. اگر پاکستانی ها میداشتن هندی ها نمیداشتن، یا هندی ها میداشتن پاکستانی نمیداشتن، کی گفته ماجرای کشمیر یا بقیه جا همینجوری که الان هست حل میشد؟ و بعدم در یک آشفتگی بین المللی یکی از یه چیز دیگه استفاده کرد، درست مثل داستانی که چین داره با تایوان و یا با هنگ کنگ. پدیده های سیاسی پدیده های بسیار پیچیده ای هستن. باز جمله هم تکرار میکنم، راجب یکیش به تنهایی در حوزه خودش میشه حرف زد، بعد میشه اونو تعمیمش داد، بعد میشه با بقیه سیستم ها مرتبطش کرد، ولی معمولا این کار با یه فرصت و حوصله و دقت و توافقی در یه اصول ممکنه انجام بشه، ولی البته حتما بحث و گفتگوش میتونه مفید باشه. چیزایی بود که به نظر من رسید. مطمئنم مسئله مطلب دارید، باید ازتون خواهش کنم میخواید یه وقت دیگه باز تشبیه درباره این مسائل. من متاسفانه
یک دنیا متشکرم، خیلی خیلی جامعه بود و واقعا مستفید شد.
لطف و محبت های تستاری، سپاسگزارم از توجهتون. قربان شما. شنگان عجمند، به پایان برنامه رسیدیم. من اجازه بدید فقط با سرعت عرض کنم که من همین شنبه 19 در ونکوور کانادا هستم، شنبه و یکشنبه 26 و 27 در لندن کنفرانس کودک درون رو از 11 صبح تا 7 شب به مدت 16 ساعت با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی دارم. دوشنبه 28 در هانوفر، سه‌شنبه 29 در دوسلدورف، چهارشنبه 30 در فرانکفورت هستم. هر روز دو کنفرانس خواهم داشت. به امریکا برمیگردم جمعه 2 اکتبر در واشنگتن دی سی، مریلند، ویرجینیا دو کنفرانس دارم. شنبه 3 در مونترال کانادا دو کنفرانس و یک شنبه 4 اکتبر در تورنتو کانادا دو کنفرانس دارم. کارت ورودی در همه این محلا وجود داره. لطفاً به وبسایت من holakui.com مراجعه کنین، آگاهی های بیشتر رو دریافت کنین. شنبه 7 خوشبختانه در خدمتتون هستیم در سابان تئاتر در بیورلی هیلز در لس آنجلس و مهرگان رو جشن میگیریم. 3 گروه ارکستر داریم با 5-6 حتی به یک اتوار 7 خواننده و ببینیم که چه در میاد. همینقدر میتونم قول بدم که شب خوبی رو در خدمتتون با حضور شما و بعدن برنامه ها خواهیم داشت. ضمن این نکته رو یادآور بشم که روی آیفون شما که اگر اپ رادیو همراه دارید با یک در حقیقت تچی که به سمت راست یا چپ میکنید رادیو همراه دو خواهد آمد. الان برنامه ها این همن تا اینکه ما برنامه همراه دو رو با برنامه دیگری بگذاریم. این توی رادیو ها نیست، این فقط مربوط به اپ هاست. در سراسر جهانم دوستان میتونن بعد از اینکه برنامه تازه شده جدا شد اون رو داشته باشند. و همین، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878 بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی های 30 یا 60 ثانیه‌ای می تواند یک بخش از آگهی هر برنامه ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما می توانید در بیشتر برنامه ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما می توانید برنامه را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش می‌کنید.
آقای کنعانی، فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
با درود شنوندگان محترم رادیو همراه، دیوید کنعانی هستم. امیدوارم که روز خوبی داشتین. اول از هر چیز دوست دارم خبر سمینار بعدیمو به شما بدم. سمینار بعدی من در لس آنجلس خواهد بود روز سه‌شنبه 6 اکتبر ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران شعله سنتا مونیکا. لطفاً به شماره 877-829-9227، دوباره تکرار میکنم، به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین و جاتون رو رزرو کنین. خوشحال میشم که شام رو خدمت شما، همسرتون یا همراهانتون باشین. خب برنامه‌مون رو میخوایم شروع کنیم امروز با سوالی که خیلی پیش میاد از دوستان و شنوندگان عزیزی که میان منو میبینن و میگن که ما باید مواظب چه چیزایی باشیم وقتی که موضوع سرمایه گذاری در استاک مارکت پیش میاد، یا به حالت کلی سرمایه گذاری برای بازنشستگی. وقتی که این موضوع پیش میاد ما باید مواظب چه چیزایی باشیم؟ What should be concerned about. خب اول از همه همونطور که میدونین، اگر تلویزیون شما روشن بکنین، رادیو رو روشن بکنین، یا کامپیوتر یا دیگه امروز توی تلفنتون هم میبینین، مهمترین موضوعی که الان داره پیش میاد ریسک توی استاک مارکت هست. استاک مارکت volatility، بالا و پایین رفتن این استاک مارکت. خب همیشه یادتون باشه دوستان عزیز، وقتی که دارین گوش میکنین، اگر سنتون زیر 50 هست خب زیاد نگرانی نخواهید داشت، برای اینکه وقت زیاد دارین و میکشور کنین که مطمئن باشین که یک برنامه ریزی کردین و اونو ادامه بدین. هیچ دفعه کار نگهانی نکنین، دفعه برین همه چیو بفروشین، برین تو کش یا از این کارها یه دفعه دراستیک بکنین. ولی برای اشخاصی که 50 به بالا هستن، 55 به بالا هستن، همیشه موضوع فرق میکنه. من وقتی که توی سمینارم انشالله که تشریف بیارین و ببینین، یه موضوعی که ما صحبت میکنیم نوسان استاک مارکت هست، بالا و پایین رفتن، volatility استاک مارکت هست. و یه آماری من به شما نشون میدم که از زمان هر 10 سال، از سال 70 اگه نگاه کنین، از سال 70 تا 80 این بالا پایین رفتن استاک مارکت به عنوان 3% پلاس رو ماینس 3% بوده، به دو رقمه بوده. بعد از 80 تا سال 90، 1980 تا سال 1990 دوباره دو رقمه بوده. از سال 1990 تا 2000 دوباره دو رقمه بوده. یه دفعه از سال 2000 به بعد میشه 3 رقم. و به نظر من این ادامه خواهد داشت. یعنی چی؟ یعنی مارکت ریسکش باید ریسکش زیاد خواهد بود به خاطر والتیلیتی بیشتر از حد. خب این خیلی مهمه که شما اگر در سنی هستین که 50-55 به بالا هستین، مواظب باشین با ادوایزری کار بکنین که تخصصشون در اکیومولیشن نباشه، growth oriented advisor نباشه، advisory باشه که اکثرا با سن شما دارن کار میکنن، تخصصشون در برنامه ریزی درآمد بازنشستگیه. برای اینکه آخر از همه هدف ما چیه با پولمون؟ میخوایم که این پول ما یه درآمدی به ما بده در حالت آسایش و با خاطر جمع تا آخر عمرمون برای ما و همسرمون، بعدم یه چیزی بمونه برای بچه هامون و نوه هامون. نمیخوان این پول از بین بره مثل 2008، مثل 2000 و 2001 به خاطر ریسک استاک مارکت. برای همین خواهش میکنم مواظب باشین، با کسی کار بکنین که تخصصشون در برنامه ریزی درآمد بازنشستگی هست. و بله، البته که ما باید رشد بکنه پولمون، و الا همه میتونیم پولمون رو بذاریم تو بانک، خیالمون هم راحت باشه. ما باید پولمون رشد بکنه، ولی میخوایم که از دست پول ندیم به خاطر ریسک استاک مارکت در سنینی که نزدیک به بازنشستگی هستیم. دوم چیزی که باید مواظب باشیم، record low interest rate. بهره های حالا خیلی خیلی پایین اومدن، ما در کمترین حد بهره رسیدیم. خب درسته که میگم بهره ها قرار بالا بره، ولی ما 3-4 ساله که میگیم قرار بالا بره و هنوز بالا نرفته، و الان امروزه خیلی خیلی مشکل شده. شما اگه پولتون رو در بانک بذارین، شاید ممیز 1.5%، شاید یه سی دی 1% گیرتون بیاد، و این حتی با تورم اینفلیشن هم نمیتونه کیپ آپ بکنه. برای همین باید مواظب باشین که ما زیاد از حد از اونوری هم نریم. در حقیقت وقتی این سوال بازنشستگی پیش میاد، والا دوستان الان در این شرایط خیلی خیلی اصلا مشکل شده. دلیلی که من این موضوع را دارم با شما الان شیر میکنم و مطرح میکنم اینه که الان خیلی همه چیز مشکل شده برای دوستانی که میخوان بازنشسته بشن. برای همین اول از همه گفتیم استاک مارکت volatility، دومین هست record low interest rate، بهره ها خیلی کم شدن. سومین موضوع اینه که این به قول معروف it's good news bad news، خبر خوب یا خبر بد، عمرها زیاد شده. خب این چه اثری خواهد داشت؟ قدیم کسی به 60-65 سالگی نمیرسید، امروزه اگه شما 60 یا 65 ساله باشین و بازنشسته بشین، شاید 20 تا 30 سال باید این سرمایه شما، سرمایه‌ای که گذاشتین، پسندازی که کردین، برای شما درآمد بده تا آخر عمرتون. آیا میتونه این سرمایه گذاری شما دووم بیاره 25-30 سال؟ و اگر در این مدت ما به یه 2008 بخوریم، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ برای همین عمر زیاد، longevity، دوباره یه مشکلی شده. موضوع بعدی healthcare هست، خرج درمانی. در این healthcare منظور من long term care هست، یعنی شما خدای نکرده وقت 80-85 سالتون بشه، هنوز از لحاظ فکری شاید خوب باشین، ولی بدنتون دیگه نمیکشه که از خودتون مواظبت کنی، و باید شاید برین خدای نکرده یه healthcare facility، یا شاید یکی رو بگین بیاد منزلتون. این خب خرج زیادی داره، به خصوص در ایالت کالیفرنیا. آیا شما برنامه ریزی کردین برای long term care؟ موضوع بعدی تورمه، inflation. این یه چیز خیلی خفیفی هست، ما نمیتونیم intangible هست، نمیتونیم دست بهش بزنیم و ببینیمش. حتی به دولت امریکا که میگن که اصلا تورم نداریم، برای اینکه توی فرمول CPI Consumer Price Index خرج فیول و غذا رو درآوردن. و من همچنین شوخی میکنم، میگم اگه شما رانندگی نمیکنین و غذا هم نمیخورین، خب بله تورمی وجود نداره، که البته در حقیقت همچین چیزی نیست. حالا مثال براتون بزنم، اگر ما یه تورم ریت 3% رو استفاده بکنیم برای مثال، شما اگه بگیم تورم 3% داریم که در حقیقت 2% بوده، ولی 3% رو اگه حساب بکنین، منظور اینه که در 23 سال آینده شما دو برابر چیزی رو احتیاج دارین برای خرجتون که امروز احتیاج دارین. یعنی مثلا من اگه خرجیم هست الان 5000 دلار ماهی، 23 سال دیگه در تورم 3% 10,000 دلار احتیاج خواهم داشت. آیا شما برنامه ریزی کردین برای تورم؟ و آخریش که یه موضوع خیلی جالبی هست برای من و من خیلی راجبش صحبت میکنم، بالا رفتن مالیات، rising taxes. دوستان عزیز، وقتی داریم شما من گوش میکنی، البته میدونین که مالیات قراره چی بشه، پایین نخواهد رفت، حتی قراره بالا بره و شاید تا یه حدی بیشتر نتونه بالا بره. تکس ریتو اگه از یه حدی بیشتر بالا ببرن، ممکنه یک ریولوشن بشه، یک کودتا بشه در این مملکت، چون تا یه حدی بیشتر نمیتونن بالا ببرن، ولی جاهای دیگه میتونن یه کارهایی بکنن و اگزمشنای ما رو کم بکنن و جاهای دیگه تکس بذارن که در حقیقت جمع کلش برای ما اثر زیادی بشه در بالا رفتن مالیات. ما باید الان برنامه ریزی بکنیم برای بالا رفتن مالیات. یکی از چیزهایی که من راجبش صحبت میکنم اینه که پولمونو جایی بذاریم که اگر ما احتیاج بهش نداریم، بون پول الان مالیات ندیم، یه جایی بذاریم که تکس دیفرد باشه، تکس فری باشه، تکس ادوانتج باشه، که مالیاتو در آینده بدیم یا شاید اصلا هیچی بهش مالیات ندیم. اگر شما برای این موضوعی که صحبت کردم سوالی دارین، لطفاً به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین. من شخصاً جواب تلفنتون رو میدم و انشالله بتونم که جواب سوالاتون رو بدم. و این خیلی مهمه که بدونین که وقتی شما زنگ میزنین، دارین با من که صحبت میکنین، فرم ما ایندیپندنت هست. یعنی چی؟ یعنی این که ما برای بانک کار نمیکنم، برای یه ستاک بروکرج فرم کار نمیکنم، من به اسم خودم Under Canani Advisory Group کار میکنم و این اجازه میده که ما با شما به حالت خیلی راحت independent advice بدیم. من هیچ کسی رو من فشار نمیذاره که این هفته باید راجع به این صحبت بکنین یا این هفته باید این ابزار رو با شنوندگان یا کسایی که میان منو میبینن صحبت بکنین. و موضوع اینه که بدونین که ریسکی که دارین ورمیدارین چقدر هست. خیلی بارها میشه که اشخاصی که میان منو میبینن نمیدونن خودشون، ولی دارن زیاده از حد ریسک میکنن با سرمایه بازنشستگیشون. و موضوع دیگه مهم اینه که ما فدوشری هستیم. فدوشری یعنی چی؟ بالاترین ریلیشنشیپی که من میتونم با کلاینت های خودم داشته باشم. معمولا همه ریلیشنشیپ که دارن بهش میگن سودبل. سودبل مینیمم استاندارد هست، فدوشری بالاترین استاندارد هست. یعنی که من اگه فدوشری هستم، وظیفه من اینه که خوب و بد همه چی رو برای شما تعریف کنم، چه سوالایی شما باید بکنین از من که نمیدونین بکنین. توی سودبل ریلیشنشیپ من هیچ وظیفه‌ای ندارم فاین پرینت هیچ چیزی رو برای شما تعریف بکنم. اگر شما سوالی کردین، میگم بفرمایید این پروسپکتس، بفرمایید این کانترکت، برین خودتون اینو بخونین و بفهمین. و تا موقعی که من کار نادرستی نکردم، هیچ وظیفه‌ای ندارم. ولی به عنوان یک فدوشری باید تمام ریزوکاری‌های هر چی رو برای شما تعریف کنم، خوب و بعدش رو براتون بگم، بعد شما اونجوری خودتون میتونین با هم تصمیم بگیریم که چه ابزاری برای شما درسته و شاید چه ابزاری برای شما درست نباشه. و یادتون باشه که وقتی که سکن اپینین میگیرین، ما میتونیم به شما یه سکن اپینین بدیم، ولی شما نمیتونید هیچ وقت پیش ادوایزر اولتون برین و سکن اپینین بگیرین، درسته؟ و الا اون اپینینی که اول به شما نمیدادن. برای همین سعی کنین بنین با یک ریلیشنشیپ تازه، با یک کس تازه آشنا بشین برای ادوایسی که میگیریم. خب دوستان عزیز، یادتون باشه که یادآوریتون میکنم، اگر مایل هستین به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227 و رزرو کنین جاتون رو برای سمینار بعدی من که هست سه‌شنبه 6 اکتبر ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران شعله سنتا مونیکا. طبق معمول همیشه من دوست دارم که با دوستانی که توی رادیو به من گوش میکنن و شاید من هیچ وقت با شما روبرو نشدم، بعد که تشریف بیارین میتونیم با هم اونجا آشنا بشیم. یک ساعتی با هم صحبت میکنیم. موضوع جالبی رو باهاتون در میون میذارم که دقیقاً ربط داره به آینده شما، سرمایه شما در مورد بازنشستگی و درآمد بازنشستگی. و اگر شما همسری دارین یا همراهی دارین با خودتون، سعی کنین که با هم تشریف بیارین، هم خوش میگذره، با هم شام میخوریم. این سمینار به حالت رایگان هست و انشالله که بتونیم با هم دیگه یه قراری هم بذاریم که ببینیم میتونیم به شما کمک بکنیم یا نه. خب دوستان عزیز، به آخر برنامه رسیدیم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
جناب دیوید کلانی، خیلی متشکر از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. شماره تلفن آقای کلانی 877-829-9227 877-829-9227. وبسایت ایشون kanani-advisory-group.com. در ضمن آقای کنعانی عضو 08 ایرانیان هم هستند.
Securities offered through GF Investment Services LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Global Financial Private Capital LLC, an SEC registered investment advisor.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند، برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560